رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همراهی همکارم نسرین محمود عزیزی تهیه کننده برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. در رابطه با بررسی چگونگی موضع‌گیری ایالات متحده در مورد انکشافات موجود در افغانستان، در این برنامه مصاحبه اختصاصی داریم با مایکل والتس، عضو مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده، که شما را به شنیدن این مصاحبه در جریان برنامه جلب میکنیم. اما قبل از همه، قدیر مشرف و احد عزیزاده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنند.
سلام شنونده های عزیز، شام همیتان بخیر. پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو از سیاستمداران افغان خواسته است تا از هر اقدامی که سبب افزایش تنش‌ها و بی‌ثباتی در افغانستان شود خودداری کنند. ناتو تاکید کرده که باید به هر گونه نگرانی در پیوند به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از راه‌های قانونی رسیدگی شود. ناتو همچنان با نشر اعلامیه‌ای از سیاستمداران افغان خواسته است تا برای حمایت از روند صلح در آن کشور متحد شوند. یانز استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، صلح را برای مردم افغانستان و جامعه جهانی اولویت خوانده و تاکید کرده که همه سیاستمداران افغان در این روند دخیل شده و اتحادشان را باید به نمایش بگذارند.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در پی مشوره با مقام‌های خارجی و دسته‌های مختلف سیاسی اجتماعی افغانستان برگزاری مراسم تحلیف خود را از تاریخ 27 فوریه به تاریخ 9 مارس به تعویق انداخت. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
ارگ روز چهارشنبه 26 ماه فوریه با نشر اعلامیه این اقدام را برای مصلحت افغانستان خوانده و نوشته است که شایعات شیوع ویروس کرونا، تنگنای زمانی برای حضوریابی مهمانهای بلندرتبه خارجی و نیاز به آمادگی‌های بیشتر تکنیکی برای برگزاری مراسم باشکو از دلایل عمده معطلی این برنامه ملی و بزرگ است. از جانب دیگر، زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان، در چند پیام تویتر ضمن استقبال از تأخیر روز تحلیف نگاشته است که روند انتخاباتی محمد اشرف غنی را به حیث برنده اعلام کرده و سایر رهبران سیاسی باید اطمینان حاصل کنند که حکومت آینده ای افغانستان فراگیر و منعکس کننده آرمانهای تمام افغانها باشد. از سوی هم عبدالله از تلاش‌های ایالات متحده برای زمینه‌سازی در روند صلح افغانستان قدردانی کرده، با نشر اعلامیه‌ای از تعهد قاطع خود و همکارانش در حمایت از پروسه صلح، دفاع از تطبیق قوانین و شفافیت در انتخابات اطمینان داده است.
در نتیجه انفجار ماین پس از چاشت امروز در جاده فیض محمد کاتب در مربوطات ناحیه ششم شهر کابل، 9 تن به شمول یک زن مجروح شدند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، این رویداد را تایید کرده و در صفحه فیسبوک خود نگاشته است که ماین در یک موتورسایکل جاسازی شده بود. آقای رحیمی هیچ گروهی را مقصر نخوانده، اما گفته است که پس از تحقیقات روشن خواهد شد که کدام گروه به گفته وی دهشت افغان عامل این انفجار است. گروه طالبان مسئولیت این حمله را به عهده نگرفتند.
بیش از 60 هزار نفر در شمال شرق افغانستان از همکاری های بشر دوستانه مفید شده اند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه با نشر این مطلب خبر داده که 10 مرکز صحی در ولایت لغمان مسدود شده و درگیری های روان در ولایت فاریاب به مرگ غیر نظامیان انجامیده است. در این اعلامیه آمده است که بیش از 4500 نفر از درگیری ها در ولایت هلمند و نیمروز متاثر شده و بیش از 400 خانواده در دایکندی به خاطر برف کوچ آسیب دیده اند.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که نتایج 14 واقعه مزنون کرونا ویروس در شهرهای مختلف افغانستان به شمول کابل و هرات منفی خوانده شده است. تا کنون تنها یک واقعه مثبت این ویروس در افغانستان تایید شده است. دکتر وحید الله مایار، سخنگوی این وزارت، به صدای آمریکا امروز گفت که در چند روز اخیر 15 واقعه مشکوک به کرونا ویروس در افغانستان تحت آزمایش طبی قرار گرفت که 12 تن آنان باشنده هرات، 1 تن شهروند کابل، 1 نفر در هلمند و 1 تن دیگر هم از ولایت غور بود. ویروس کرونا تا کنون در 38 کشور جهان سرایت کرده و 80980 واقعه مثبت آن تایید شده که تا کنون 2762 نفر در چین و 47 تن دیگر در سایر کشورها به خاطر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید.
کشورهای آسیایی روز چهارشنبه صدها واقعه جدید کرونا ویروس را گزارش دادند. در حالی که تاکنون 57 واقعه مثبت این ویروس در آمریکا تایید شده، واشنگتن از واگیری اجتناب‌ناپذیر ویروس کرونا هشدار می‌دهد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
با توجه به افزایش سرایت غیر قابل جلوگیری این ویروس به نقاط دیگر جهان، سازمان جهانی صحت از رهبران جهان خواسته تا همین اکنون آمادگی‌های لازمی را بگیرند. مرکز کنترل وقایع امراض ایالات متحده نیز از آمریکایی‌ها خواسته با وجودی که خطر آنی از جانب کرونا ویروس در این کشور وجود ندارد، اما احتمال واگیر شدن این ویروس وجود دارد. از جمله 139 واقعه تایید شده در ایران، 19 تن جان باختند که بیشترین تلفات در شهرهای گیلان و قم رخ داده است. با وجود نگرانی از شیوع سریع این ویروس در شهرهای ایران، مقامات این کشور تا هنوز تصمیم به قرنطینه کردن شهرهای تایید شده نگرفتند. این در حالی است که با نزدیک شدن ایام برگزاری رقابت‌های المپیک، مدیر اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک روز چهارشنبه گفت که سازمان دهندگان و کمیته بین‌المللی المپیک بر اساس برنامه‌های طرح شده پیش می‌روند.
ادامه مشروح خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. در اثر واژگون شدن بس حامل مهمانان عروسی به یک دریا در ایالت راجستان هند، 24 تن کشته و 5 نفر دیگر مجروح شدند. راجندر کمار افسر پلیس هند با تایید این خبر گفته است که پاره شدن تایر سبب شده که موتر از اداره راننده بیرون شود و به دریا سرنگون شود. در ماه سپتامبر در یک حادثه مشابه، سرویس حامل 55 زائر یک معبد هندو از یک تپه واژگون و منجر به مرگ تمام سرنشینان آن شد. حادثات مرگبار ترافیکی در هند همواره اتفاق می افتد و سالانه جان حدود 150,000 نفر را می گیرد.
کم از کم 20 نفر در درگیری های 3 روزه اخیر در دهلی جدید جان باخته و 189 تن دیگر مجروح شده اند. این تلفات پس از آن رخ داد که گروهی از مظاهره کنندگان مسلمان و هندو که به مخالفت و حمایت از قانون جدید شهروندی هند به جاده ها برآمده بودند با هم درگیر شدند. مقامات دهلی جدید امروز چهارشنبه گفتند احتمال دارد رقم تلفات بلند برود. سرزم ایالتی دهلی جدید خواهان اعزام نیروهای اردوی هند به مناطق شمال شرقی این شهر شده است. پلیس گفته است که اوضاع تحت کنترل است، اما مکاتب و پانتون‌ها مسدود بوده و قیداد بر برگزاری اجتماعات وضع شده است.
در حملات هوایی و گلوله‌باری روز چهارشنبه نیروهای سوری در شمال شرقی این کشور، کم از کم 3 تن کشته و 10 تن دیگر در چند روز اخیر از قریه‌ها و قصبات اطراف بجا شدند. از جانب دیگر گروه کلاسفیدان سوری ویدیویی را به نشر سپردند که نشان دهنده عملیات نجات افراد مجروح پس از گلوله‌باری نیروهای سوریه با حمایت روسیه می باشد. این فعالان ضد حکومت اسد می گویند که در حملات روز سه‌شنبه در ولایت ادلب کم از کم 16 تن کشته شدند. و گفته گروه کلاسفیدان و ناظران حقوق بشر مستقر در بریتانیا، دو متعلم زمان کشته شدند که یک مکتب هدف بمب‌های شاخه‌ای قرار گرفت و 10 تن دیگر در حمله هوایی بر شهرک معرت المصرین در ولایت ادلب جان باختند.
نمایندگان اتحادیه اروپایی، چین و روسیه امروز چهارشنبه در ویانا با مقامات ایرانی روی توافقنامه هسته‌ای ملاقات میکنند. تشنج ها به طور پیوسته پس از آن افزایش یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سال 2018 از توافق هسته‌ای ایران خارج شد و تعزیرات را بر ایران دوباره وضع کرد. از آن زمان به بعد تهران نیز به نقض محدودیت های وضع شده روی غنیسازی یورانیم آغاز کرد که در توافق هسته‌ای سال 2015 درج بود. امضا کنندگان دیگر این توافقنامه که شامل کشورهای آلمان، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین می شود، تلاش کردند این توافقنامه را حفظ کنند.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرد که 13 نهاد و فرد خارجی از کشورهای چین، عراق، روسیه و ترکیه در رابطه با برنامه میزایل ایران و به دلیل نقض قانون منع گسترش تسلیحات ایران، کره شمالی و سوریه تحریم شدند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
این تحریم ها شامل 5 تحریم جدید علیه اشخاص حقیقی حقوقی در چین و ترکیه برای حمایت از برنامه میزایل ایران است. بر اساس این اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، شرکت چینایی لودینگونگ در انتقال مواد حساس به برنامه میزایل پاکستان نیز قانون را نقض کرده است. مایک پامپئو گفته است که این تحریم‌ها پس از بررسی برنامه منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی در ایران، کره شمالی و سوریه بوده و 13 شخصیت حقیقی و حقوقی را در بر می‌گیرد. وزیر خارجه آمریکا گفته است که این اقدام نشان می‌دهد که برنامه گسترش میزایل ایران عامل نگرانی است و در راستای اقدامات ایالات متحده برای بهره‌گیری از تمامی راه‌ها جهت جلوگیری از پیشرفت توانایی میزایل ایران انجام شده است.
و خبر اخیر، مقامات محلی در دو جزیره شرقی یونان امروز چهارشنبه در اعتراض به برنامه حکومت برای ساختن مراکز جدید نگهداری مهاجران اعتصاب کردند. در نتیجه این اعتصاب خدمات در جزایر لزبوس و چیوس که در دو نقطه عمده ورود مهاجران افریقایی، آسیایی و شرق میانه است متوقف بود. حکومت یونان تعهد کرده تا به عوض کمپ‌های موجود مراکز جدید نگهداری مهاجران را در این جزایر اعمار کند، اما بسیاری باشندگان این مراکز و مقامات محلی استدلال می‌کنند که پناهجویان و مهاجران باید به داخل یونان انتقال داده شوند. با گفته اداره پناهندگان ملل متحد، نزدیک به 60,000 مهاجر و پناهجو سال 2019 میلادی به جزایر یونان رسیدند که تقریبا دو برابر مهاجران ثبت شده در سال 2018 می باشد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. ما هم گزارش های این برنامه خبری. هرگز ریاست جمهوری افغانستان با به تعویق انداختن مراسم تألیف محمد اشرف غنی گفته که شایعات شیوع ویروس کرونا فرصت اندکی برای حضور یابی مهمان های بلند رتبه خارجی و نیاز به آمادگی های بیشتر تکنیکی بر پایی مراسم از دلایل عمده معطلی این برنامه است. جلال میرزاد گزارش میده.
قرار بود محمد اشرف غنی فردا مراسم تألیف و جا بیاورد، اما امروز ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه از تعویق این مراسم خبر داده است. ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله که ایجاد حکومت همشمول را اعلام کرده، نیز میگوید که مراسم تألیفش را به تعویق انداخته است.
ایالات متحده آمریکا خواست یک میانجیگری بکند تا پروسه صلح صدمه نبیند و از ما تقاضا کردند که هم تألیف به تعویق بندازیم و هم معرفی والی ها باید متوقف شود. البته ولایاتی که والیش جای خود احراز کرده کماکان به جای خود باقی بانه و گفته می شده که جانب ارگمی پیشنهاد پذیرفته، ما از استقبال کردیم.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا و زلمه خلیلزاد از این اقدام رئیس جمهور غنی استقبال کردند. پادر میانی ایالات متحده آمریکا از بحر صدمه نرسیدن به گفتگوی صلح دانسته شده است. با این حال ریاست اجرایی افغانستان از تلاش های آمریکا در این زمینه استقبال می کند.
تلاش هایی که از طرف دوستای بین المللی ما و متحدین ما و همچنان شخصیت های ملی افغانستان برای افتید تا روند صلح اولویت پیدا بکنه و همچنان بحران ناشی از اعلان غیر قانونی نتایج انتخابات یک راه حل پیدا بکنه استقبال میکنیم.
برخی از کارشناسان به این باور هستند که تلاش های آمریکا برای جلوگیری از افزایش اختلاف ها میان ارگ و سپیدار در نتیجه گفتگوهای صلح سازنده است.
هم توقع می رفت از ایالات متحده آمریکا به عنوان یک متحد استراتژیک و یک ابرقدرت جهانی، هم به نفع هر دو کشور است.
با این حال قرار است تا 3 روز دیگر توافقنامه میان آمریکا و طالبان در قطر امضا شود. توافقنامه ای که سرنوشت گفتگوهای میان افغان ها را رقم خواهد زد.
برای دریافت نظریات حکومت افغانستان در خصوص تحولات اخیر و به خصوص به تعویق انداختن مراسم تألیف محمد اشرف غنی، لحظات پیش احمد سیرزیا با صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان از طریق اسکایپ مصاحبه انجام داده که اینک به توجه رسانده میشم.
آقای صدیقی، رئیس نخستین پرسش، حکومت افغانستان به مراسم امضای توافق میان آمریکا و طالبان دعوت نشده، در حالی که فعالانه شامل روند تطبیق هفته کاهش خشونت بوده است. چه فکر میکنین چرا از شما در این توافق و یا هم در این مراسم دعوت نشدن؟
خب روی مراسم که قرار است در اونجا موافقت نامه امضا شود، ما نمیخواییم صحبت کنم.
شما نمیخواییم در مورد از صحبت کنین، اما از شما دعوت نشده، درست است؟ فقط میخواییم تایید بکنین؟
در قسمتی که دعوت شده یا نشده اجازه بدین که نزدیک به روز شویم روی مسائل صحبت شده گپا و صحبت ها راجع به روز برگزاری بحث های زیاده است که حکومت افغانستان با طرف های مختلف و متعدد در صحبت است.
یعنی هنوز هم امید است که شاید شما هم جزء از 27 کشوری که در اونجا دعوت شده باشین؟
حال روی جزئیات تو روز من هم میخوایم صحبت کنم، میشه یک فرصت دیگه پس فردا روش صحبت کنیم.
آقای صدیقی تشکر. چه باعث شد که مراسم تعلیف به تعویق بندازین؟ در واقع اعلامیه ریاست جمهوری رو خواندیم که مسئله کرونا ویروس مطرح کردن، اما در واقع به تعلیق افتادن انتخاب مراسم تعلیف از طرف ایالات متحده اعلام شد پیش از شما. چه فشار و یا هم چه انگیزی باعث شد که به تعلیق
دلائل تعویق و مراسم تعلیف ما در اعلامیه همیشه ذکر کردیم؟
در واقع کرونا ویروس، یعنی فکر میکنین در اطلاعاتی
شما اون مسائل دیگه شما یاد کنین که
مثلا
مصلحت کشور بود؟ شما در جریان هستین که متاسفانه چند روز پیش از طرف رقبای سیاسی رئیس جمهور غنی بعضی از حرکات صورت گرفت در جریان هفته کاهش خشونت که یک فرصت برسال است که به باور آقای خیلزاد و همکارای ما در طرف ایالات متحده آمریکا اونا فکر کردن که اگر امکان داشته
باشه. آیا فکر نمی‌کنید که در حالت در امور داخلی افغانستان است؟
ولی پروسه صلح اگر نتیجه بده که ما در میان هفته کاهش خشونت هستیم، خب ممکن و دلایل دیگه که ما یاد کردیم که در قسمت برگزاری روز تعلیف او موارد در نظر گرفته شود که تمام جزئیاتش در اعلامیه است.
یعنی در کمتر از دو هفته چیز تغییر فایش به میان نمیاد. آقای خلیلزاد، امروز آقای صدیقی فقط وقت کوتاست، با معذرت من گستاخی هم میکنم، مرا معاف بکنین، وقت بسیار کوتاست. آیا وقت ایالات متحده از شما میخواهد که یک رسم بزرگی را به تعویق پرتین، خودش دخالت در امور داخلی کشورتان نیست؟ یک. دوم، شما آماده هستین، آقای غنی آماده است که پذیرای یک حکومت وحدت ملی در آینده باشه؟ چون امروز آقای خلیلزاد بظاهرتاً از همه طرف‌ها خواست که حکومت همشمول باشه.
خب در قسمت حکومت وحدت ملی را که ما در 5 سال گذشته داشتیم، به او سیستم یا او ساختار سیاسی وجود نخواهد داشت، به خاطر که در انتخابات رئیس جمهور افغانستان یکی از موارد عمده ختمش انتخاباتی شمی بود که این بار خواهان پست ریاست جمهوری نیست. اما در قسمت همشمول بودن، این که حکومت طبعا او آغوش باز را داره که با سیاسیون کار کنه، سیاسیون بیاین در حکومت افغانستان حضور داشته باشن، در او هیچ شک و تردید وجود نداره.
اگر شما مراسم تعلیف به تعلیق انداختین آقای،
اما از نگاه ساختار سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان خواهد بود منهای ریاست اجرایه که او همه چیز واضح است. اما در قسمت همشمول بودن، رئیس جمهور به همه شمول بودن و به اجماع سیاسی باور داره.
آقای صدیقی،
آیا
مشوره بین آقای عبدالله و غنی صورت گرفته؟ آیا در مورد چگونگی تعامل آینده بحث شده؟ چون اونا هم آماده هستن حکومت خود اعلان بکنن و مراسم تعلیف بجا بیارن.
خب در قسمت حکومت شما دیدین که پروسه انتخابات رسما پایان یافت و آقای خلیلزاد هم امروز یادآور شد که پروسه انتخابات پایان یافته و مردم افغانستان از طریق رای مستقیم حکومت آینده خود انتخاب کردند. حال که در آینده اجماع سیاسی ما یا همشمول بودن حکومت افغانستان چگونه است؟ طبعا باز تکرار میکنم که رئیس جمهور افغانستان آقای غنی به همشمول بودن و به وحدت و اتحاد باور داره. شما میبینید که هر روز با سیاسیون میبینه، ما در یه چک نیست که ما در قسمت مشوره با سیاسیون برای انجام بهتر امور حکومت افغانستان حاضر هستیم که بحث و مذاکره و گفتگو اینا شود.
آقای صدیقی، از اینکه در برنامه حضور یافتین، در این همه مصروفیت هایی که در کابل و افغانستان وجود داره، جهان سپاس. با امید بحث در برنامه بعدی.
و حال هم برای بررسی چگونگی موضع‌گیری ایالات متحده در مورد انکشافات موجود در افغانستان، باز هم کار ما احمد شیرزیا با مایکل والتس، عضو مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده، از طریق اسکایپ مصاحبه را انجام داده که پیشکش میشم.
آقای والتس، تشکر از اینکه در برنامه حضور یافتین. آگاه هستین که محمد اشرف غنی با فشار ایالات متحده هم ممکن مراسم تحلیف را به تعویق انداخته است. آیا این تلاش به نظر شما مداخله در امور داخلی افغانستان نیست؟ آیا این گونه عمل کرد ایالات متحده بهانه طالبان ده که حکومت افغانستان ده یک اداره دست نشانده میخوانند قوت نمیدهد؟
من مطمئن نیستم در مورد جزئیات هر گونه تعویقی که در این دوره از صورت گرفته در قبال کانگرس و در قبال ما از جانب وزارت خارجه در مورد ما معلومات داده نشده، ولی ما واضح بودم و ما واقعا به شکل آمد در او صحبت کردیم که ما همه ما صلح میخواهیم و همه ما کشورها را میخواییم به پیش برن به شکلی که با علایق ما همزمان باشن، ولی انتظاری که من دارم از جانب طالبان و اگر جدی در قبال صلح هستن ایست که با القاعده رابطه خود را با داعش و قطع کنن، حکومت افغانستان را به رسمیت بشناسند، قانون اساسی افغانستان را به رسمیت بشناسند. این موضوعات است که من میخواییم در قبال طالبان در حالی که پروسه در حال پیشرفت است ببینم.
خب اگر جزئیات را نمیفهمین، اما مراسم تحلیل فقط تا ماه مارچ به تأخیر افتاده، آیا این تأخیر کوتاه مدت چرا تغییر داده میتونه و بعد از اون چه اتفاق میتونه بیفته؟ آیا فکر میکنین بدیل وجود داره؟
من مطمئن نیستم، ولی فکر میکنم در ختم روز ما یک حکومت مشروع شناخته شده و نتیجه انتخابات نیاز داریم که ببینیم. بدون از اینکه من جزئیات کمیسیون های انتخاباتی رو و اینکه چگونه اونا به این نتیجه رسیدن من نمیدانم، بنان در آخر روز این موضوع است که ما ثبات میخواهیم، ما ثبات با حکومت افغانستان میخواهیم قبل از اینکه اینا داخل مذاکرات بین الافغانی صلح با طالبان شوند. بنان ما به سمت ایالات متحده من یک کمک کننده نگاه میکنم که بتونه این نتیجه را به بار بیاره و در میان افغان ها که باید به یک سطح بالاتر خود را ارتقا بدن و بعد از انتخابات به پیش برن. ما درک میکنم که کمیسیون مستقل انتخابات آقای غنی را برنده اعلان کرده، ولی اگر این واقعیت داره و این قضیه هست ما باید به پیش بریم و موضوعات حل کنیم قبل از اینکه مذاکرات بین الافغانی آغاز شود، وگرنه من فکر میکنم و من نگران هستم، میترسم که بسیار بی‌ثباتی باشه و بی‌ثباتی چیز خوبی نیست وقتی که شما با یک محیط جنگ زده و منقسم مثل افغانستان برخورد میکنین.
خب از آینده صحبت میکنین، پیام آقای خلیلزاده شنیدین، رئیس جمهور غنی را برنده اعلام شده در انتخابات خوانده، از خودش و دیگر رهبرای افغان خواسته تا متعقین شوند که حکومت آینده افغانستان همه شمول باشد. به نظر شما منظور از این خواست یا پیشنهاد چی است؟ حکومت وحدت ملی دیگه در افغانستان روی کار میشه و یا هم پیشنهاد میشه، یا اینکه ایالات متحده مشوق بدیل برای عقب نشینی عبدالله از مخالفتش در این راستا دارد؟
خب ما بار دیگه فکر میکنم که ما آنچه را که نیاز داریم ها ثبات است. بعد از انتخابات موضوعات هست، ولی ما باید به پیش بریم، ما باید یک فهم و تفاهم واضح داشته باشیم که حکومت کی است. ما با آقای غنی زنگ زدم و با او گفتم که باید حکومت همه شمول باشه و بنان با داشتن این گونه یک حکومت که ایجاد شوه و آغاز به کار کنه و تمام اعضا نیز باید این را درک کنن که قبل از آغاز مذاکرات بسیار دشوار و خطرناک مذاکرات با طالبان داخل میشیم، باید این موضوع را درک کنن.
خب آقای والز، به بحث دیگی اگر داخل شویم، جنرال جان کین معاون پیشین لویدرسیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده در یک جلسه استماعی گفت که خارج ساختن نیروهای آمریکایی با زور از افغانستان و سقوط دادن حکومت افغانستان هنوز هم دو هدف اساسی طالبان باقی مانده. آیا فکر میکنید که امضای توافق صلح طالبان را در نهایت به نایل شدن به این دو هدف کمک میکنه؟
خب ما هم از صلح میخواییم، ما باید صلحی را که با علایق امریکایی ها و افغان هاست داشته باشن. من شک ندارم که اعضای از طالبان کوشش میکنن که از این فرصت استفاده کنن تا حکومت را مختل بسازن و نیروهای ائتلاف را مختل بسازن، ولی به درک ما و تحت فهم در داشته ما که با وزیر دفاع و جنرال های ما و قصر سفید داشتم، اینها کاملا این موضوع را میفهمن و از او آگاه هستن و ما باید یک موزه بسیار جدی را داشته باشیم در قبال خشونت ها، در قبال آنهایی که در میان طالبان میخوان که از این فرصت و پروسس استفاده کنند. ولی ما امیدوار هستیم که یک روش صادقانه را طالبان با او اعتقاد داشته باشند و آینده بهتر بر طفلای خود و بر از او کشور ببینند، سلاح خود را بر زمین بگذارند و برای پروسه واقعی داخل شوند. بران درک ما ایست که ما قبل از افراد هستن که از این سو استفاده کنن، ولی آنچه ما میخوایم ببینم ایست که یک واضحانه گروه طالبان با القاعده و داعش قطع رابطه کنن و بر رسمیت شناختن قانون اساسی که در او حقوق اقلیت ها و زناس باید طالبا با احترام کنن. و اگر طالبا در قبال صلح جدی هستن، این چیزاییست که ما از اونا انتظار داریم. و سوال دیگه که ما در ذهن ما ایست که شبکه حقانی و اونا و کجا میرن. بنان اینا تمام چیزاییست که باید حل شود. این بسیار یک پروسه خطرناک است. ما باید صلح ببینیم در نتیجه این پروسه مذاکره، ولی تنها در صورتی که طالبا جدی باشن. اگر نه، ما از رئیس جمهور ترامپ را تشویق میکنم که از موافقه صلح با طالبا خارج شود و این کار را انجام نده.
با یک نکته بسیار اساس اشاره کردین، توافق صلح همونطوری که شما هم میدونین توسط بخش اجرایی حکومت ایالات متحده امضا میشه. آیا کانگرس ایالات متحده در این میان نقش داره؟ در صورت ناکامی ممکنی توافق صلح، بعد نقش اگر وجود داشته باشه از کانگرس امریکا چه خواهد بود؟
نگرانی ما ایست که حتی اگر و این یک موضوع بسیار بزرگ است، طالبا در مورد صلح جدی هستن، اونا داخل پروسه سیاسی میشن، از القاعده جدا میشن، ولی ما هنوز ظرفیت نظامی را در قوای نیروهای ائتلاف و امریکا در اونجا نیاز داریم تا به اردوی افغانستان کمک کنه تا او ظرفیت خود را بسازه و ارتقا بده و همچنین اطمینان حاصل کنه که داعش و القاعده از پاکستان و از افغانستان منحیث پایگاه برای فعالیت‌های تروریستی خود استفاده نمی‌کنند. بنابراین نیروهای امنیتی، کمیته نظامی در کانگرس، ما به این فعالیت‌ها بودجه فراهم می‌کنیم و این بسیار برای ما مهم است در هر پروسه که در دور دنیا داریم. بنابراین ما کانگرس در این مورد هست و ما ممکن در میز مذاکره با طالبان نباشیم، ولی ما صدای جدی را و این که امریکا و نیروهای نظامیش و اردو به کدام سطح روانه است تأثیر گذار هستیم.
خب نیویورک تایمز، شما بیشتر از حقانی یاد کردین، نیویورک تایمز هفته گذشته مقاله سراج الدین حقانی، معاون رهبری طالبان و رهبر شبکه حقانی را نشر کرد. شما اون مقاله را به گونه بسیار جدی نقد کرده و خود مقاله را نسخه از پروپاگاندای دهشت افغانی عنوان کردین. به نظر شما شنیدن افکار همه جوانه به دخیل در کشور چون ایالات متحده چه مشکلی داره؟
خب این نبود که ما از جانب از اونا بشنوین. این روزنامه نیویورک تایمز واضح بودنش است در مورد که سراج الدین حقانی کی است. او یک قاتل است، او یک متخطی حقوق بشر است، او تبلیغ و مبلغ اختطافگیرندگی و گروگانگیری افراد افغان و بین المللی بوده، او یک بدترین تروریست از نوع خود است و درست است. و من فکر میکنم که اگر نیویورک تایمز میخواد که نظر از او را داشته باشه، درست است. ولی ای که شما بخواین حقانی را من حیث معاون طالبا نمودار بسازیم و ای دیگه گپ ها را در حاشیه قرار بتین، ای بناست که کاریکس که واشنگتن پست کرده بود که البغدادی را رهبر داعش را من حیث یک عالم مذهبی معرفی کرده بود و تشریح نداده بود که او دیگه چه کارهایی را که کشتار هزاران ملکی و افغان و غیره است نشان داده بود.
مصاحبه بود با مایکل والتز، عضو مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده. دوستان عزیز، داشته های این برنامه خبری در همین جا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا که به صورت زنده روی امی امواج پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.